به دورش
بعد از اون 6 صفحه درست پشت سر
هم به هم رسید. میبینید که یک جالب اینه که داریوش سوم در این جنگ زن و دختر خودش هم برده بود. یعنی من میپرسم از این آقای همایون بود که پرسیده بود چطور ممکنه که کسی میره به میدان جنگ و زن و دختر خودش هم ببره و بعد زن و دختر رو اسیر سپاه دشمن بشن، خودش بگریزه با آشپز و با رقاص و با ساز و نوا به طرف خراسان؟ از ماست که بر ماست، بگنه اسکندر این توان رو نداشت، خودمون کردیم.
به بیکفایتی خوده؟
بله، پادشاهان بود. اگر بشناسیم با اینا رو به هنگام برخواستن میتونیم نیک برخیزیم، ولی اگر همینجور در اون رویاها باشیم که داریوش از خرد صحبت کرده، داریوش خودش میگه که باید راست بگید، کسی که راست نمیگه پذیرفته اهورامزدانیست، خودش تمام اون داستانهای گفتم دروغ. تا به حالم هیچ کس در جهان این نگفت. نخستین بار من 30 سال پیشتر زیرنویس یک کتاب زمینه شناخت موسیقی ایرانی نوشتم. میشم اینا نمیتونه راست باشه. اینا نمیتونه راست باشه. چطور ممکن است که چند سال کسی بیاد حکومت بکنه بر ایران و زن و بچه اون نشناسنش؟ چطور ممکن است؟ و برای که بدونیم داریوش پیشتر از که پادشاه بشه خودش نیزه‌دار کمبوجیه بود. یعنی اگر شما این سنگ نگارهای هخامنشی ببینید، پشت سر پادشاه یک کسی ایستاده با نیزه، اون نیزه داره، همیشه همراه پادشاه بوده و اون نیزه دار هست که اگر هر وقت شاه نیزه رو بخواد بهش بده، یا کماندار هم داشته، شمشیردار هم به همینا بودن. و در بیابانهای سوریه گفته که داریوش سر داشت و به مرض سر مرد. ما امروز میدونیم که سر کسی نمیخوشه، ممکن انسان حمله بکنه، انسان بخور زمین، دهنش کف بیاد، مدتی بیهوش باشه، ولی پا میشه. بسنجید اینجا که چطور داریوش کمبوجی خوشتی میشه. اینا رو بسنجیم، بیاندیشیم. همش از روی مهر و ما ناآگاهی بخوایم راجع به گذشته داوری کنیم، آینده ما روشن نمیشه. ما تا نشناسیم، نقاط تیره فرهنگ خودمون نشناسیم، به روشنایی بامداد ایران آینده نمیرسیم. گران مایگان زینهاری شدند، ز اوج بزرگی بخاری شدند. چو دارا چنان دید برکاشت روی، گریزان همی رفت با های و هوی. برفتند با شاه 300 سوار از ایران، هران کس که بود نامدار. دو دستور بودش گرامی دو مرد، که بودند با او به دشت نبرد. یکی موبدی نام او ماهیار، دیگر مرد را نام جانوسپار. در این باره من در پادشاهی داریوش گفتم که دو گروه وجود دارد، یکی جانسپاران شاه، یکی جانداران شاه. جانداران شاه کسانی بودند که مواظب جان شاه بودند، جانسپاران کسانی بودند که فرمانهایی که او میداد جانسپارانه میرفتند برای انجامش. و هر وقت از این دو لشکر یک نفر کم میشد، کسانی که پیشتر داوطلب بودند که برای این عضویت این لشکر، از اونها جای نگرفت. هیچ وقت این شمار این لشکر کم نمیشد. من شاید به شما بگم که 20 سال پیش از شخصی که امروز متاسفانه جوانان ایران اون رو نمیشناسن، ولی به زمان خودش بسیار شناسا بود، روانشاد محمد مشیری، که چندین کار برای ایران کرده بود، از جمله یکی دکترای تاریخ داشت. او به من گفت که من معتقد نیستم که در حقیقت این همراهان داریوش او رو برای تقرب به اسکندر کشته باشند. من گمان دارم که به اینجا رسیدن که او فر شاهی رو تباه کرد و فر ایران رو دچار زیان کرد و بنابراین در یک محاکمه صحرایی رو کشتن. این نخستین بار محمد مشیری رو به من گفت. بعد از سالها که من در ویرایشان به اینجا رسیدم، دیدم سخن او درسته. اون مسائلی که اومده اینا برای تقرب به اسکندر رو کشتن، بعد اسکندر اومد گفت اینا رو بکشین، بعد دارا نصیحت کرد، اینا همه هیچ نادرسته و اونا در حقیقت محاکمه کردن، حتی خشایارشا رو همطور، همین جانوسپار، فرمانده جانوسپاران کشت، محاکمه میکردن و پادشاه رو اعدام میکردن. اینطور شد. حالا یکی موبدی نام او ماهیار، دیگر مرد را نام جانوسپار. یکی دشنه بگرفت جانوسپار، بزد بربر و سینه شهریار. نگون شد سر نام بردار شاه، از او بازگشتند یک سر سپاه.
دفتر سوم تمام شد. استاد دفتر سوم رو توی فاصله گذاشتن که الان به منم یه اشاره کردن و دفتر چهارم شروع شده. منتها قبل از اون من پیامک های شما عزیزان رو بخونم که خیلی سعی میکنم امانتدار باشم و بخونم. معمولا پیامک هایم که میاد بسیار شبیه هم دیگه هستش، ببخشید بعضی ها رو نمیرسیم نامه، چون اگه بخوام نامه برم چندین صفحه.
شما خودتون گفتین نامه رو میبرم، حالا
میگین تا اونجایی که بتونم خواهی بخوام بگم بعد کل برنامه رو بذارم نام ببرم، میگه برنامه رو نمیتونیم داشته باشیم چون پیامک‌ها بسیار زیاد هستش. با درود و مهر بسیار به پیشگاه پیام‌آور خرد استاد جنیدی خواهش میکنم استاد مهر ورزیده و برابر پارسی همازور بیم، همازور و هماشوبیم،
هماشوبیم
را بفرمایید.
این در حقیقت فارسی شده یک گفتار پهلوی، همازور یعنی هم نیرو باشیم، بیم یعنی باشیم، بویم بویم بوده شده بیم، همازور هماشوب بیم یعنی هم نیرو باشیم و همه پاک و راست باشیم. اشوب که دنبالم داره، هم کرفه کرفکاران بیم یعنی ما در انجام کارهای نیک با کسانی که نیکو کار هستند هم کرفه باشیم، یعنی کرفه یعنی کار نیک، هم کرفه بسته کشتیان و نیکان بهان هفت کشور زمین بیم. میگه ما هم بسته و همراه و همکار همه کسانی باشیم که در هفت کشور زمین، یعنی در جهان باستان هفت کشور شناخته میشد، با اونا همکار و هم نیرو باشیم.
با سلام و احترام خدمت استاد جنیدی، به مناسبت روز زن میخواستم از استاد بپرسم نقش زنان و ارزش والای آنان در شاهنامه اشارهی بفرمایید. با تشکر وحید گواهی از بهبهان خوزستان.
شاد باشید خوزستان، درود باد به بهبهان، درود باد. در یعنی بزرگ داشت جایگاه زن، من چند بار گفتم باز ناچار باید گفت، ولی اینکه خود خانه سازی با زن و با مادر شروع میشه، یعنی مردا و پسرا به دنبال کسب روزی میرفتن به جنگل ها و کوه ها و این مادر بود که به فرمان خدا، چون بین جانداران فقط بچه انسانی که نمیتونه حرکت بکنه، چون بچه زمینگیر هست، بنابراین مادرها هم همراه بچه ها موندن و چون همراه بچه ها موندن بنابراین استقرار به یک جانشینی آغاز شد در جامعه بشری و چون چنین شد خانه سازی آغاز شد. ما این دوره به نام هوشنگ نامیده میشه، واژه در اوستا بوده هو شینگ ها، هو یعنی خوب، شینگ ها یعنی خانه، یعنی خانه خوب. بشر کم کم خانه ساخت، این خانه رو کی ساخت؟ مادر. یعنی ما برای خانه سازی وامدار مادران بزرگوار خودمون هستیم. بعد چون ساختن خانه با کن یعنی کندن شروع میشد، از این کن در اوستا به سه گونه یاد شده، یکی کن کندن، یکی کن یعنی خانه. ما الان می‌بینیم در روستای کنم هست مثلا. در زمان باستان که تهرانی‌ها یک فرهنگ ویژه‌ای داشتن، خب یه وقت اگر یک کسی از کسی میپرسید ساعت چنده، با اون شخص ساعت نداشت، میگفت سولقون بالای کنده. میگفت سولقون، سور یعنی بالا به زبان انگلیسی و فرانسه الان، سوق، قون یعنی قان، یعنی خانه باز، سولقان یعنی خانه بالا، و کن یعنی خانه، کن و خانه بالا. آن سولقون بالای کنده خود در این یعنی داستان در مسئله تهرانی خودشونشون میده، کن، کن یعنی خانه. این به صورت کنت و کند در اومد و بعد به صورت کانتری در اومد که حالا هم مفهوم در زبان انگلیسی مفهوم کشور هم مفهوم ده، خودشون نمیدونن چرا، برای که این کنه. تمام اینها رو هم مادران مساختن. حالا ریشی سوم که از این به دست اومد کعینی، کعینی یعنی صاحب کن، یعنی صاحب خانه، که کم کم در زبان پهلوی شد قن و در زبان فارسی شد زن، زن یعنی صاحب خونه. ما هنوز هم که در بین مردان ایرانی که یک کمی پیوستگی به فرهنگ باستان داشته باشن میشنویم این که زن مال خونه است، خونه مال زنه. ببخشید، شما خودتون هم حتما شنیدید، شاید خودتون هم گفته باشید خونه مال زنه، یعنی اون چیزی که در محبت خانه هست در اختیار زنه، گرچه الان در حقیقت مالکیت دیگه زن و مرد نمیشه و بیشتر متعلق به مرد شده، ولی اصل مالکیت خونه متعلق به زنه. بله. اون وقت از این واژه کعینی یک واژه دیگه هم ساخته شده، کنیچک. کنیچک که یعنی کن یعنی دوست داشتن و عشق، ریشه سومش. چرا؟ برای که وقتی که مردان و پسرها و اینها میرفتن به کوهستان، وقتی برمیگشتن با عشق روبرو میشدن، یعنی خواهران به برادران مهر میورزیدن، زن به شوهر مهر میورزید، و در حقیقت کن به معنی عشق و مهر معین شد. و واژه کنیچک یعنی دوست داشتنی کوچولو یا معشوق کوچولو به دختران گفته میشد، که کم کم شد کنیزک، و بعد این کنیزک ها ما رو بردن به عرستان و بعد شد کنیز یعنی خدمتگزار، و الان ما میگن کنیز یعنی خدمتگزار، نه یعنی معشوق کوچولو. این اینا. و باز یک نام دیگه برای زن ما داریم، نایریکا. نایریکا یعنی مؤنث در حقیقت پهلوان. نایری در زبان ارمنی هم امروز به زن میگن نایری، و به صورت خلاصه میگن نایر. مثلا ارمنی های خوب همیشه به خانماش میگن نایر جان، نایر جان یعنی زن پهلوان. این معنی داره نایری کا در اوستا. یک نام خیلی زیبای دیگه هم هست که برای زن هست، بانو. بان در اوستا یعنی روشنی، در بانو یعنی روشن، در پهلوی شد بانوک و در فارسی شد بانو. بانو یعنی روشن، و این به صورت بام در بامداد ما می‌بینیم. بامداد یعنی گاه روشنایی. و بازم مردا میگن که زن چراغ خونه است. هنوز این فرهنگ چند هزار سال است که رعایت میشه. این پایگاه و جایگاه زن در فرهنگ ایران، که درود از من و از همه باشندگان جهان که از مادر که محور زندگی است پدید میاییم و او ما رو پرورش میده، و روشنایی خانه است، روشنایی کشوره، و عشق و مهر و خانه و داد از اوست.
یه سوال دیگه هم هستش، اینو امید از چرمتین پرسیدن، درست نمیدونم اسم روستاست یا شهر، من نمیشناسمش، امید جان ببخشید. با درود خدمت استاد جنیدی، چرا در شاهنامه نام آریو برزن برده نشده؟
ببینید بسیاری از این جریانات از شاهنامه حذف شده. حالا مثلا متاسفانه الان به جایی رسیدیم که به دستور اسکندر، به دستور اردشیر، تمام داستان اشکانیان رو از شاهنامه حذف کردند. یه درد بزرگه. حالا
به موقعش دفتر چهارم.
بله، من به موقعش صحبت میکنم. بله، وقتی که اردشیر این کار رو کرد، یعنی در حقیقت اردشیر کاری با شاهنامه ما کرد که اسکندر نتونست همون کار رو با گذشته ما بکنه. بالاخره یه مقدار خبر از اخوانشان به ما رسید، اما از اشکانیان هیچ خبر نرسیده. اینو اردشیر کرد. باز الان ممکنه یک نفر برافروخته بشه و یکی که اردشیر خردمند و راستگو، اینا شما چرا او رو دیکتاتور مینامید؟ ممکنه بگن. منم میدونم که کسانی که آگاهی درست بهشون نرسیده با مهر ایران زندگی کردن و اردشیر شاهنشاه، اردشیر شاهنشاه، خب اینطور با خودشون فکر میکنن، اما اردشیر به ایران بزرگترین خیانت
واقعا تاریخی چیز دیگه.
بله بله، اینی که حالا به موقع
خوندن شما رو شروع بفرمایید با حالا
این درباره اشکانیان، اشکانیان میدیم 485 سال حکومت کردن بر بنیاد حکومت در حقیقت کیانی، پادشاهی کیانی، و اینها یعنی به دنبال کوروش که پادشاهی کیانی داشت و اون اشخاصی که روبروی داریوش ایستادن که دستشون بسته است و گردنشون بسته یکم زیر پا، اونا همه بزرگان ایران هستن، همه شاهان محلی ایران بودن، همه اینا کشته شدن. دوباره بعد از اینکه یونانیان اومدن و سلوکیان بر ایران حکومت کردن و کشتند و تاراش کردن، باز بالاخره درفش آزادی برافراشته شد از سوی پارتا خراسان، و پارتا یعنی اشکانیان اومدن ایران رو از دست یونانیان گرفتن. خب اینجا در یک سند از زمان اشکانیان باقی مونده که من برای شما میگم اون رو، یک نامه ای اهالی یک شهر خوزستان به شاهنشاه اشکانی نوشته که این شخصی که الان برای قضیه انجمن شهر ما هست بر بنیاد قانون نمیتونه دیگه برای بار سوم انتخاب بشه، برای که دوبار انتخابش کردیم، اما او برای شهر ما خیلی کمک کرده و به آبادی شهر ما کمک کرده، ما دوست داریم بار سوم انتخابش کنیم، منتها این دیگه موکول به فرمان شاهنشاه است که اجازه بدن. این کاغذ نیست الان، اما پاسخش هست و در موزه های اروپا الان نگهداری میکنن. این پاسخ در کتاب ایران از آغاز تا اسلام گیشمن اومده، هر کس میتونه اون بخونه. پاسخ اینه که چون شما از این شخص راضی هستین و برای شهر خدمت کرده، ما هم موافقت میکنیم که برای بار سوم به ریاست انجمن شهر انتخاب بشه. شما فکر میکنین این نامه چه زمانی نوشته شده؟ آقای هدایتی به من بگید فکر میکنید چه زمان نوشته شده؟ 2000 سال پیش. شیوه حکومت اشکانیان اینطور، 2000 سال پیش ما حکومتی داشتیم که انجمن شهر انتخاب میشده و بعد بیشتر از دوبار هم کسی نمیتونست انتخاب بکنه. ما یک چنین
کشورداری 2000 سال پیش
اینطور، یعنی اشکانیان که به شیوه کیانیان پادشاهی میکردن. اینجا یه مطلب خیلی مهم پیش میاد که من میگم کسانی مثل اون فرهاد عزیز گوش کنن. ما اگر بخوایم که حکومت داریوشیان رو، نه کوروش رو، کوروش رو جدا میذاریم، برای که به شیوه کیانی بود و همه جهان دارن ستایشش میکنن، همین خوشبختانه هنوز مورد ستایش همه جهان هست حکومت داریوشیان، اگر بخوام در یک جمله فقط این حکومت رو معرفی کنیم و بعد اشکانیان رو و بعد ساسانیان رو، این یک جمله غیر از این نمیشه. داریوشیان ایران رو از کوروشیان گرفتن دادن به یونانیان، اشکانیان حکومت رو از یونانیان گرفتن دادن به ایرانیان، ساسانیان حکومت رو از ایرانیان گرفتن دادن به عرب. یعنی در حقیقت داریوشیان و ساسانیان هر دو یک کار کردن، حکومت رو دادن به بیگانه، اون دیواری که بعد از مهر مردم تشکیل بشه و کشور رو حفظ بکنه، اون دیوار رخنه برداشت، مردم مهر نداشتند، برای که با سران در حقیقت شهرستان‌ها و استان‌ها در مهر ورزیده نمی‌شد از سوی این دو حکومت.
کشورداری
با زور در اوستا هست. اورند، اورند یعنی در فارسی اورند هست، اما ریشش در اوستا هو رن یعنی به خوبی راندن، یعنی کار کشور رو به خوبی راندن. میبینیم همونجا که اسفندیار میخواد که با رستم بجنگه، پشوتن برادرش اینجا میگه که شنیدم همه هرچه رستم بگفت، سخونهاش با مردمی بود جفت، نساید دو پای ورا بند تو، نه اندیشد از فر و اورند تو، سوار جهان پور دستان سام، به بازی سرن در نیارد به دام، بترسم که این کار گردد دراز، به زابل میان دفت گردن فراز. اینجا از اورند نام بوده بشه. اورند شیوه پادشاهی نیکه و ساستاری پادشاهی همراه با کشتن و زدن و قطع کردن.
به من یادم رفت تلفن های برنامه رو گفتن چرا نمیگید، بعضی از دوستان نمیدونن و تلفن بنیاد نیشابور رو دوباره خواستم که عرض میکنم، نخست تلفن بنیاد نیشابور رو عرض میکنم خدمت شما، دورواج یا تلفن 88 96 27 84، 88 96 27 84، دورنگار یا فکس ما 88 96 22 43، 88 96 22 43. این دورنگار و فکس بنیاد نیشابور از تلفن های برنامه 220-400-85 220-400-85 220-588-20 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. موسیقی میشتم این در خدمتون هست. دوستان شروع بفرمایید. دفتر چهارم.
چون این گفت داننده دهقان چاچ، که از آن پس کسی را نبود تخت آج. بزرگان که از تخم آرش بودند، دلیر و سبکسار و سرکش بودند، به گیتی بر گوشه بر، یکی گرفته زهر کشوری اندکی. چو بر تختشان شاد بنشاندند، ملوک طوایف همی خواندند. درسته که ملوک طوایف بوده، اما یعنی هر گوشه از ایران برای خودش پادشاه داشت و این پادشاهان یه شاهنشاه داشته. به این ترتیب هر استانی میتونه با توجه به فرهنگ و با توجه به شیوه زندگی و با توجه به موجباتی که در مثلا فرض کنید که موجباتی که در گیلان هست با موجباتی که در بلوچستان هست با هم فرق میکنه. اینا باید خودشون که منطقه خودشون رو اداره کنن. این خیلی خیلی خوب میشه اگر همه خودشون شریک بتونن در پادشاهی. اینطور بود و متاسفانه چون که اردشیر حالا در داستانی که بعد خواهد اومد میبینیم، اردشیر همه اینا رو از بین برد، خبر نداریم. چند خبر کوچیک به ما رسیده که از طرف ابوریحان بیرونی در آثار باقیه از اشکانیان نام میبره و تعدادی شماری از پادشاهان اشکانی رو برمیشموره و خب البته نه اینکه 485 سال، بلکه میزان زمان زندگیشون بسیار کوتاه‌تر. یکی نویسنده زنجانی به نام ابوالفرج زنجانی که من کتاب او رو ندیدم، اما در نویسنده باستانی از او یاد شده که از اشکانیان یاد کرده. یکی حمزه اصفهانیست که در کار خودش از اشکانیان یاد کرده و معلوم میشه که از راه‌های دیگری غیر از اون راه که شاهنامه رسید به دست اون چهار بزرگوار که زیر نظر ابومنصور معمری به فارسی برگردونده شد، به دست این رسیده. بالاخره خواهی نخواهی از اشکانیان و از پادشاهانشون اندکی نام برده شده، ولی در شاهنامه رسمی کشور همین اینطوریه. چون بر تختشان شاد بنشاندند، ملوک طوایف همی خواندند. نکردند یاد این از آن آن از این، براسود یک چند روی زمین. و البته چنین نیست، برای که اینا همه همبسته بودن و با همدیگه ایران رو اداره میکردن. چو کوتاه بود شاخ و هم بیخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. این تاریخ به فرمان اردشیر از بین رفت و چه کوتاهی، طولانی ترین دوره شاهنشاهی ایران دوره اشکانیان بوده. 485 سال اینا سلطنت کردن. در اون زمان روم معارض ایران بود و حتی خبر داریم که 3 بار ارتش روم تا تیسفون اومد اما نتونست ایران رو شکست بده. این تیسفون رو گرفتن اما ایران نتونستن شکست بدن. چرا؟ برای که همه ملوک طوایف بودن، برای که استانهای مختلف کشور برابر اونا ایستادگی کردن، آخر ناچار شد اینو برگردن.
این استان ها، این ملوک و توایفی زیر نظری قدرت مرکزی بودن،
زیر نظر شاهنشاه بودن. چو این جمله، چو کوتاه بود شاخ و هم بیخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامی خسروان دیدم. این گفتار خود فردوسیه، من غیر از نام از اونو نشنیدم. و البته که اون نام ها رو در اینجا نیاورده، ولی در همطور که عرض کردم در نوشته های دیگران این نام ها اومده. اینجا یه داستانی اومده که در حقیقت از افسوده های زمان ساسانیانه که میخواد کودتایی رو که اردشیر علیه شاهنشاه اشکانی کرد موجه جلوه بده و خودشونو موجه جلوه بدن و نژاد خودشونو برسونن به هخامنشیان. این کتاب الان در دست است به نام کارنامه اردشیر باباکان. نخستین بار کتاب کارنامه اردشیر باباکان رو صادق هدایت به ترجمه کرد به فارسی، پس از اون روانشناس دکتر مشکور و پس از اون فرغشی. 3 ترجمه از این کتاب به فارسی در دست است. من واقعا شگفت زدم به فرغشی و دکتر مشکور کار ندارم، ولی اگر شما نوشته های صادق هدایت خونده باشید باید بدونید که یکی از تیزبین ترین و زرنگ ترین افراد جامعه جهانی هستن بود. یعنی نوشته هایی که داره از زرنگی او سخن میگه که چطور ریز شده در مسائل مختلف زندگی. من نمیخوام اون که تشویق خودکشی کرده اینها رو تایید بکنم ها، ولی باید بدونیم که صادق هدایت یکی از زرنگ ترین انسان های جهان بود و این انسان زرنگ وقتی که این کتاب رو ترجمه کرد نفهمید که جاهای دروغش رو پیدا نکرد و نگفت. من در بنیاد نیشابور در دومین مرحله از آموزش پهلوی مرتبا این کتاب کارنامه اردشیر باباکان رو درس میدم و بعد از دانشجویان میخوام که در هر مورد بگیم که داوری کنید که در اینجا چه نادرستی هست و به جای رسیدیم که دانشجویان ما اکثرا همراهی میکنن و بگن این نادرستی درش هست. و اما این کتاب نوشته شد شاید در زمان هرمز اول نوشته شد که برای اینکه این کودتا رو موجه جلوه بدن و بعدم همطور دیگه مونده و تا صادقه رسید هیچ کس نفهمید. یه اندکی من بتونم داستان ایران دوم بنویسم، یکی از کارهایی که دارم اینه که کارنامه اردشیر باباکان رو که بررسی کنم، یعنی بخش به بخش جمله به جمله بررسی کنم که نشون بدم که این نادرسته، درست نیست. اینها کودتا کردن و شاهنشاه رو کشتن و برای اینکه خودشون موجه بدن این کار. یک کار دیگه فرهنگی دیگه هم که ما از زمان ساسانی داریم یه نامه است به نام نامه تنسر که در اونجا هم خواستن که از زبان یه موبدان به نام تنسر که نامش هم ساختگی است نشون بدن که کار اردشیر موجه بوده و پیش از اردشیر کسانی که بودن ناموجه بودن. شاید کارهای دیگه هم شده در این زمینه اما اونا دیگه به دست ما نرسیده. این همین دوتا به دست ما رسیده. حالا ما وارد میشیم به این جریان ساختگی کارنامه اردشیر باباکان. چو دارا بر از من درون کشته شد، همه دوده را روز برگشته شد. پسر بود مرو را یکی شادکام، خردمند و جنگی و ساسان به نام. همین ساسان نامیست که ساختگیه به دلیلی که هیچگاه پیش از این جریان کسی نام فرزند خودش رو ساسان نگذاشته، چون ساختگی بود هیچ کس هم در ایران بعد از ساسانیان، حتی زمان ساسانیان، کسی نام ساسان بر فرزند خودش ننهاده. بعد از اونم ما هیچ وقت نام ساسان نمیبینیم. برای چی؟ برای که این نام ساختگیه. نام هایی که ریشه دارن پدر و مادر اون نام ها رو میذارن برای فرزندشون. ولی شما شنیدید که کسی نامش ساسان باشه؟ هیچ. خودش همین نشون میده. خردمند و جنگی و ساسان بنام. از آن لشکر روم بگریخت اوی، به دام بلا در نیاویخت اوی. به هندوستان در بزاری بمرد، ساسان یکی کودکی ماند خورد. بدین هم نشان تا چهارم پسر، همین نام ساسانش کردی پدر. شبانان بودندی و گر ساربان، همه ساله بارنج و کار گران. چو کهتر پسر سوی بابک رسید، به دشتن درون سرشبان را بدید. بدو گفت مزدورت آید بکار، که ایدر گذارد به بعد روزگار. یعنی رفت پیش سرشبان، چون گله ها اون وقت خیلی خیلی مفصل بودن. یک بار من در این باره سوال کردم از چوب دارای بزرگ اینا، یاد کردم. اون وقت بعد مثلا 10 تا 15 تا گله اینا یه سرشبان داشتن که این سرشبان با اسب حرکت میکرد به کار شبانان رسیدگی میکرد. میگه که این چهارم پسر اومد و پیش سرشبان گفت که مزدور میخوای، شبان میخوای. بپذرفت بدبخت را سرشبان، همی داشت با رنج روز و شبان. شبی خفته بود بابک زودیاب. بابک یکی از در حقیقت همون شاهان محلی زمان اشکانیان بود. خب حالا اینجا میخوام در حقیقت اندیشه شما رو روشنی بیاندازم، هم اندیشه شنوندگان گرامی رو. بابک زمان اردوانه. اینجا گفت چند تا نسل به ساسان گذشت؟ یا حواستون پرت بود شما؟
من حواسم نبود این بگیم این بخششتم پیامک کار نگاه میکردم ببخشید.
خب شنوندگانی که گوش کردن میدونن که چهار نسل گذشته. چهار نسل گذشته رسیدیم به زمان اردوان. یعنی در طول این 485 سال چهار نسل. میبینید؟ در حقیقت 40 نسل هم بیشتر اضافه میشه اگر بخوایم بشموریم. نمیشه در عرض 485 سال چهار نسل. چون میدونید که انسان وقتی که مرد بزرگ میشه در 20 سال، اون وقت رو که 16 سالگی زن میداد. حالا بگیم نه 20 سال. هر 20 سال یک بار نسل برمیگرده دیگه. 480 تقسیم بر 20 میشه چند؟ میشه 240. 240 نسل باید بگذره تا برسیم به زمان اردوان. این در 4 نسل خلاصه کرد. این اولین نادرستی این داستانه که نفهمید. صادق داد هم نفهمید.
اگر اجازه بدید، چون یک دارید ذهن من دنبال برنامه هستش و اینکه برنامه داره به پایان میرسه، زمان زیادی نداریم، تلفن ها هم آماده هستش، اگر اجازه بفرمایید
شما فرمودید بخونید.
ببخشید معذرت میخوام. من گفتم
بفرمایید
ادامه داستان رو ان شاء الله هفته آینده
به امید خدا
در خدمت شما خواهیم بود. تلفن ها رو بشنوید.
تشکر از برنامه خوبتون. من رئیس پور هستم، از بهبهان تماس میگیرم. سوال من از استادی بود که آیا لازم نمیدونن که یه فرهنگی رو بنویسن که برگردان واژه های بیگانه مثل واژه های عربی و انگلیسی و اینا به واژه ایرانی باشه که ما بتونیم تو نوشتارمون و توی گفتگوهامون از حالا اینا رو پالایش بکنیم و به جای کلمات عربی، کلمات بیگانه دیگه، کلمات فارسی به کار ببریم. معادل اونا رو به صورت یه فرهنگ لغت نوشته بشه، آیا صلاح میدونن؟ متشکرم. با تشکر از برنامه خوبت.
درود بر شما و درود بر بهبهان. در تارنمای بنیاد نیشابور یک کار مختصر انجام شده، یعنی نامه‌های اداری رو اون اصطلاحاتی که عربی هست یا خارجی هست اونا رو برابر فارسیش گذاشتیم. شما میتونید مراجعه کنید. یه فرهنگی هم حدود 25 سال پیش نوشته شده واسه یه دختر خانومی که حتما حالا مادر بزرگ شده، فرهنگ واژه های عربی در فارسی معاصر. اون هم به شما یاری میکنه اگر اون کتاب رو بتونید پیدا بکنید، این کار خواهد شد. آقای رحیمی که مسئول ضبط برنامه هستن با تیزنگری گوش کرده بودن، بعد به من گفتن که این 240 نسل نیست، 24 نسله. از تیزنگری ایشون سپاسگزارم. باشه 24 نسل هم که باشه، باز نمیشه ما با 4 نسل خلاصه کنیم. من از ایشون سپاسگزارم.
خواستم ببینم در زمان شاهنامه، در زمان رستم، آیین ازدواج به چه صورتی بوده. و یک و دومی هم اینه که نام ترتیار آیا نام قدیمی ایران است، نام شخص است یا نه؟ بعد هم دو سال داشتم از خدمت استاد. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. ممنون، خداحافظ شما.
آیین ازدواج در ایران باستان اینطور بود که 3 بار از دختر میپرسیدن که مثلا ای نیلوفر، دخت اردشیر، آیا تو مثلا بهمن پور اسفندیار رو به همتنی، همسری، همروانی میپذیری؟ او باید بگه که بله. 3 بارم، هر 3 بارم باید بگه بله. نباید بگن رفته گلاب بچینه فلانه. هر 3 بار باید روشن با آشکار بگه که بله. بعد ما همین رو میپرسیدن که مثلا ای اردشیر پور اسفندیار، تو نیلوفر پور بهمن رو به همتنی، همسری، همروانی میپذیری؟ اون باید همون 3 بار پاسخ بده بله. بعد از اینکه این پرسش شد، اون وقت میگفتن که بر پایه آیین مزیست، دین مزیستنا، من نیلوفر رو، نیلوفر دخت فلان رو به بهمن پور فلان، من همتن، همسر، همروان اعلام میکنم. این آیین ازدواج ایران و باستان بود. بعد پرسیان نامیست که دیگران به ما دادن، نام ایران بوده، ایران بوده. بعد داشتیم خوان ایرفه، یعنی ایران درخشان. ایرفه همونی که تبدیل شد به ایرج، به ایرج یعنی فروتن، یعنی ایران. خوان ایرفه به پهلوی شد خوان ایرس، به فارسی هم خوان ایرس گفته شده در متن‌های گفتن، ولی همون ایران بوده از باستان.
الو، سلام علیک، خسته نباشید. آقای جنیدی گفتن این چیزایی که درباره آقای داریوش میگفتن، داریوش اول بود که مورد ستایش بود، ولی اسکندر در زمان داریوش سوم حمله کرد. اینو میخواستم حتما توضیح بدید. اسمسش هم فرستادن. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
شاد باشید. داریوش اول بود که کودتا کرد و بعد داریوشیان در زمان داریوش سوم چیز کردند، یعنی به از اسکندر شکست خوردن. کلن ما داریوشیان رو تحت عنوان دارا در دارای دارایان در شاهنامه داریم. بله، یعنی براندازی حکومت کوروشیان و کشته شدن کمبوجیه و بردیا در زمان داریوش اول بود. در زمان داریوش سوم دیوار فرهنگ و کاخ عظیم تمدن ایرانی فرو ریخت.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی. برنامه زمانش تمام شد و من نتونستم اون مسئولیتمو انجام بدم و یه بخشی از صحبت‌های شما را متأسفانه نتونستم بشنوم. این وقت دارم به پیامک نگاه می‌کنم، یک بار مسئولیتی بر یه خیشکاری بر روی دوشم هستش. و ببخشید شنوندگان عزیز، پیامک‌های زیادی دارید. از اردستان برای ما پیامک دارید، از شهر کرد برای ما دادید، بعضی از آقا فرشید برامون چند بار سوال کردن، سوال های مختلف از دیاکو برامون بوده، تلفون ها و پیامک ها. و ببخشید که چندین ورق پیامک هست، من همین تعدادی که تونستم بخونم. اگه بخوام برنامه رو فقط پیامک بخونم، واقعا بازم زمان کم میاریم، بعد اون موقع نمیتونیم از مطالب استاد استفاده کنیم.
زمان برای تلفن هم نداریم پخش.
نه خیر، تموم شد استاد، زمان تموم شد و تلفن هایم ماند و من نمیدونم چطور تقسیم بندی زمان بکنم. واقعا با توجه به این هم مخاطبی که داریم، شنونده‌ای که ما داریم. من میگم مثلا یه کاری بکنیم، یه روزی اصلا یه
دوشاب باشه. من واقعا وقتی که بچهای دانشگاه شهر کرد اومدن روز آخر منو بردن پل زمانخان، یه جای خیلی زیباییست که ایرانیان رو توصیه میکنم برن، خب اینا متحیر به من نگاه کردن، گفتم این هم مثل زندگی به پایان رسید، یک روز زندگی هم به پایان میرسه. درود به همه ایرانیان فرهیخته خوب سر تا سر ایران فرهنگی.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی، همچنان شما شنوندگان عزیز و شرمندگین بر من ماند، ببخشید. اما بسیاری از عزیزان که پیامک دادن و پیامکاشون رو دیدن، بسیاری از سوالات پاسخ گفته شده و تلفن هایی که ماند شرمنده شما شدن. انشاءالله موفق باشید. ایرانیان، شب بر همگی شما خوش.